الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، صحبتی که امروز من می کنم در باره مفهوم قربان و قربانی در عرفان اسلامی است. در تاریخ ایمان و دینداری حقیقتا ابراهیم خلیل علیه السلام یک نقطه عطف محسوب میشه، هیز واترشد، به این معنا که تجارب معنوی و باطنی ابراهیم سرچشمه خیرات و حسنات فراوانی هم برای شخص او بود و هم برای همه بشریت. ما امروز در جهان دینی و شریعتی که با نام ابراهیم گره خورده باشه نداریم، اما سه دین بزرگ عالم یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام از سرچشمه معنوی و باطنی ابراهیم خلیل علیه السلام آب بر می دارن. یعنی به لحاظ تبارشناسی هر سه دین متصل و منبعث از ابراهیم خلیل علیه السلام هستند و این خودش نشانگر نقش کلیدی و تاریخ سازی است که ابراهیم در ساحت معنوی حیات انسانها داشته. داستان حضرت ابراهیم با شرح نسبتاً مبسوطی در قرآن کریم آمده، آنگونه که قرآن به ما آموزش میده ابراهیم علیه السلام مسلمان بود، پرچمدار توحید هم بود و در معنای باطنیش توحید یعنی به مقام اخلاص رسیدن و او حقیقتاً در حیات معنوی به این مرتبه و مقام رسیده بود. خانه کعبه رو او و فرزندش اسماعیل بنیان نهادن، خانه برای ناس یا مردم. کعبه قطب معنوی حیات دینی ما مسلمان ها هست، یعنی قبله آمال ها و آرزوها و ایدئال های معنوی و دینی ما. بنیانگذار او ابراهیم هست و خود این جای تدبر و تأمل فراوان داره. آنچه که ابراهیم ساخت به صورت مرکز ثقل توجه موحدین و مسلمانان در آمد و به تصریح قرآن کریم ابراهیم به مقام امامت هم رسیده بود، یعنی در کنار اینکه نبی خداوند بود امام هم برای انسانها بود، یعنی الگوی یک انسان کامل هم شده بود، انسانی که میتوان از او کپی برداری کرد. و همینطور تجربه او و خانوادش یعنی هاجر و اسماعیل سنت حج رو در آیین اسلام پدید آورد و بر هر مسلمانی فریضه هست که تجربه ابراهیم و خانوادش رو حتی اقل برای یک بار هم که شده تکرار کنه، با این امید که در پروسه این تجربه به مقام اخلاص ابراهیم هم برسه. صحبت امروز من در بزرگداشت سنت ابراهیمی است. در حج نقطه عطف در حقیقت قربان و قربانی کردن است و انشاءالله در صحبتی که من امروز می کنم از نگاه عرفانی و عارفانه به این مقوله قربان و قربانی نگاه خواهم کرد. اما برای دوستانی که در این مجالس کمتر حضور پیدا می کنن اجازه بدید یک چند دقیقه در باب نگاه عرفانی به دین صحبت کنم که متوجه بشید از چه زاویه‌ای سخن امروز بنده شکل میگیره. عرفان در حقیقت هیچ چیز نیست مگر ساحت باطنی و معنوی اسلام. Mysticism is the spiritual dimension of Islam. چیز جدای اسلام نیست، همون ساحت معنوی و باطنی اسلام هست. اساسا اسلام دو تا ساحت یا دو دیمنشن عمده داره، یکی وجه و ساحت ظاهری او هست که در احکام فقهی ما خلاصه میشه، احکامی که ناظر هست به قشر دین، ناظر هست به مناسک و عبادیات ما. اما یک ساحت باطنی هم دین اسلام داره، یعنی در ورای این ظاهر یک باطنی هم وجود داره. عرفای ما به اون باطن بیشتر عطف نظر کردن، در اون ساحت باطنی و معنوی دین تکیه بر تجارب باطنی است، religious and spiritual experiences. یعنی یک عارف تأکیدش بر تجارب ما آدمیان هست. داستان‌ها و آموزه‌های دینی رو عرفا به مثابه یک سری اعتقادات و باورهای صرف بهش نگاه نمی‌کنن، بلکه اون داستان‌ها در حقیقت تجربیاتی تلقی میشن که هر انسان مؤمنی به وصف ایمان باید سر بگذراند. مثالی برای شما میزنم، اونهایی که به خصوص در نهله شیعی اسلام دینداری میکنن میدانند که در سال 63 هجری در کربلا حسین ابن علی علیه السلام و خانوادش شهید شدن. این داستان عاشورا جزوی از تاریخ دین اسلام شده. حالا برای برخی عاشورا صرفا یک واقعه تاریخی است، یک حادثه ای که در گذشته اتفاق افتاده. میخوام خدمتتون عرض کنم علل عموم برای شیعیان اینطور هست، چون ما شیعیان هم مانند اکثر دیندارها یک دینداری ظاهری داریم، یعنی نظرمون به قشر هست، به ظاهر مسائل هست. اما امام سجاد علیه السلام آموزش میده وقتی که میخواد توصیف کنه، تبیین کنه که عاشورا چیست، کل یومن عاشورا و کل اردن کربلا، هر روزی عاشوراست و هر سرزمینی کربلا. به عبارت دیگه آموزش این مطلب هست که شما شیعیان هیچ وقت به عاشورا به عنوان یک واقعه تاریخی نگاه نکنید، به عنوان یک امر مستمر در تاریخ نگاه کنید، اون رو به عنوان امری تلقی کنید که خود شما باید در او شرکت کنید. یک واگنی است در حال حرکت کردن، شما هم بر او سوار بشید. به عبارت دیگه شما هم باید شریک در تجربه حسین ابن علی علیه السلام بشید. او تجربه ای رو در تاریخ داشت و شما به عنوان پیروان او باید شریک او در این تجربه بشید. سخن امام سجاد علیه السلام هم در حقیقت همون گونه سخن گفتنی است که عارفان در امر دین و ایمان دارند. زبان متون دینی خواهران و برادران زبان علائم و اشاره ها هست، یا به تعبیر امروزی ها زبان سمبول و نماد. علامت به درد چه میخوره؟ برای نشان دادن. علائم به کار عبور دادن ما میان، به کار ارتفاع بخشیدن ما میان. علائم فلش هایی هستن که دیده و ذهن ما رو به نقطه دیگری که خارج از خود اون علامت هست معطوف میکنند. یعنی از ما میخوان که توجهمون، اتنشنمون و فوکسمون به جایی که علامت مراد داره معطوف بشن. اما قشریون مذهبی چه میکنن؟ به خود علامت نگاه میکنن، نه به اون چیزی که علامت به اونجا داره اشاره میکنه. تفاوت دینورزی عارفانه و دینداری قشری دقیقا در همین نقطه است که شما به چه چیز عطف نظر میکنید، به خود علامت یا به اون چیزی که علامت داره به او اشاره میکنه. به تعبیر عرفای ما اینها همه اشاراتن، اشارات هم فقط هدفشون عبور دادن هست، تا اینکه ما از ظاهر اون علامات عبور کنیم و به باطن و واقعیتی که در ورای اون علامت وجود داره توجه کنیم. لذا ما دینداران باید در نمادها و سمبولها نمانیم، با نه اینکه پوسته رو فرو نهیم، بلکه از پوسته فراتر بریم. فرو نهادن قشر و پوسته شرط عقل و خردورزی نیست. پوسته برای حیات مغز حیاتی و لازم هست، اما صحبت عارفان ما این هست که باید از پوسته ما فراتر بریم. و شاید اونجایی که امثال بنده با بعضی از شبیه العرفا در عصر حاضر اختلاف نظر پیدا میکنن در همین جاست. برخی ها داعیه این رو دارن که ما چون به باطن رسیدیم از ظاهر بی‌نیاز شدیم، چون که به مغز رسیدیم دیگه پوسته به کار ما نمیخوره، در حالی که همواره ما به پوسته حاجتمند هستیم. بله، احکام ظاهری دین پوسته هستن، اما پوسته هم ارزشمند هست، پوسته رو هیچ وقت نباید فرو نهاد. به هر حال اگر کسی بر زعم عرفا در ظاهر این احکام و مناسک و داستانها باقی بمانه، دچار محجوبیت خواهد شد، یعنی این ظواهر برای او حجاب خواهند شد. به جای اینکه نقش کشف رو این احکام و داستانها بازی کنن، نقش اخفاء و مخفیگری بازی خواهند کرد. و اجالتا این رویکرد عارفانه به دین هست در یک صحبت بسیار کوتاه. صحبت اینجاست در حج قربانی رمز و علامت چیست؟ رمز چه چیزیست؟ علامت چه چیزیست؟ و این صحبت امروز بنده خواهد بود. داستان ذبح عظیم در آیات 99 به بعد در سوره مبارکه صافات آمده. البته در این که ذبیح و قربانی چه کسیست ذکری در میان نیست، یعنی به صراحت گفته نشده که قربانی چه کسی بود، لذا ما حقیقتا هم نمیدانیم او چه کسی بود. از همین رو بین مفسرین اتفاق نظر نیست، اما رأی غالب مفسرین این هست که ذبیح و قربانی اسماعیل بود. یک اقلیتی از مفسرین قرآن هم قربانی رو همچون یهودی ها اسحاق میدانند، هرچند در قرآن کریم جزئیات داستان قربانی کردن فرزند توسط ابراهیم نیامده، اما در قصص القرآن با بسط و شرح فراوانی ذکر شده. ظاهر داستان قربانی کردن برای نامحرمان سهیل الهضم هست. درک می کنم که عرض می کنم برای کسانی که اهل راز نیستند، نامحرمند، ظاهر این داستان بسیار عجیب هست، چرا که اساساً کشتن فرزند کاریست غیر اخلاقی. اون دینی که داعیه تکریم اخلاق رو داره چگونه میتواند کشتن فرزند رو فریضه بدانه؟ لذا این که یک دینی چنین آموزه‌ای را در درون خودش داشته باشد نشانگر این هست که اون دین حظی از اخلاق نبرده. نامحرمان علل عموم چنین برخوردی با مسئله قربان کردن اسماعیل توسط ابراهیم علیه السلام میکنند. البته این اعتراض شاید به درک عامیانه از این داستان واردتر باشه تا درک عارفانه اون. عوام مذهبی علل عموم یک نگاه مکانیکی به این داستان دارن. نگاه مکانیکی یعنی چی؟ یعنی که خداوند به پیامبرش یک دستوری میده و ابراهیم چون که نبی پیامبر هست چاره‌ای جز اطاعت کردن نداره. به محض این که فرمان خداوند رو میشنوه اجابت میکنه، تمکین میکنه و یک باره عزم به عمل میکنه. پنداری که ابراهیم یک روبات بیشتر نبود. این هست که عرض میکنم عوام مذهبی غالبا یک درک مکانیکی دارن، اما واقع امر این هست که ابراهیم ها بشریت خودشون رو فرو نمی نهند تا نبوت رو برگیرند. اینطور نیست که یک کسی که به مقام نبوت میرسه از بشریت و از انسانیت تهی شده باشه. ابراهیم ها با حفظ بشریت نبی میشوند. وقتی در قرآن کریم خداوند بر زبان پیامبر اکرم سخن میراند انا بشر مثلکم من هم بشری هستم مانند شما، این عبارت یک مدلول روشن داره و اون این که انبیا در مرتبه نبوت هنوز بشرند. رقت قلب، عواطف بشری و نیازهای پایه‌ای اونها هیچگاه معدوم نمیشه. در جای دیگه این سخن رو برای شما گفتم که از پیامبر اکرم سوال کردند که آیا نفس تو هم شیطان داره؟ سوال خیلی مهمی هست، مگر نه که قرآن کریم صحبت از این میکنه که شیطان خلق شده برای راهزنی کردن از بشر، راهزنی کنه. و سوال به جایی هست کسی از پیامبر، مگر نه که تو بشر هستی، آیا تو هم نفس تو هم شیطان داره؟ جواب پیامبر چی هست؟ میفرماید بله، اما تسلیم شده. شیطان هستش هنوز در درون من، اما تسلیم شده، مسلمان شده شیطان وجود من. این خودش نکته بسیار کلیدی است. یعنی خود انبیا کاری که میکنن شیطان درون رو مسلمان میکنن. خودشون مسلمان که میشن، شیطان نفس اونها هم به تبعشون مسلمان میشن. به هر حال برای عوام مذهبی اونچه که این داستان میآموزد، داستان ذبح عظیم، این هست که باید تسلیم فرمان خداوند بود. یعنی محصر داستان برای اونها صرفا این هست، آموزه این داستان این هست. بله این هست، اما بسی بیش از این. تسلیم به فرمان خداوند جزی از این داستان هست، اما همه این داستان نیست. به قول حافظ، این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیست هم. حکایت تسلیم به فرمان خداوند هست، اما یک حکایت بیشتری هم داره. میتونید الان فکر کنم این در رو ببندید، این کولر رو میخوایی کنید کمترش کنید. تو بنده امرو از باید ایمان هم سخنرانی کنم، اگه سرما خوردم دیگه اونجا. داستان ذبح عظیم برای سالکان طریقت و اهل راز حاوی نکات بسیار عمیق و لطیفی هم هست و اون نکاتی است در خودشناسی. در خودشناسی، یعنی این داستان قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم بیش از این که حکایت از تسلیم به فرمان خداوند بودن داره، حکایات عمیق در خودشناسی است. استدعای من این هست، همینطور که من دارم داستان رو برای شما شرح می کنم، به خودتون نگاه کنید. یعنی خودتون رو به جای ابراهیم بگذارید. در سخن امروز بنده یک روایت اگزیستانسیالیستی یا باطنی از داستان ذبح عظیم دارم، اونطوری که یک اگزیستانسیالیست و وجودگرا به این داستان نگاه میکنه. و همونطور که گفتم این روایتی است بیشتر معطوف به خودشناسی و همینطور ناظر به چالش‌های درونی که ابراهیم و اسماعیل داشتند. یعنی اون اگزیستانشال چالنجز، existential difficulties they had to carry out the command of God. و داستان حالا از این قرار هست. ابراهیم علیه السلام رسول خداوند هست، مجاهد عرصه‌های گوناگون حق و حقیقت. ابراهیم عمری رو در مبارزه با جور نمرود و جهل مردم خودش و تعصب متولیان بت‌پرستی و خرافه سپری کرده. اون رسول امین خداوند حالا دیگه یک پیرمردی شده، عمرش از 100 گذشته. حسرت تسلیم به ناحق رو بر دل اصحاب زر و زور و تزویر گذاشته، اما خودش در حسرت یک فرزند هست. خودش پیر هست و همسرش سارا یا ساره هم پیر و هم نازا. رسول هست ابراهیم، اما انسان نیز هست و علاقمند به داشتن یک فرزند. آرزوی فرزند داره اما امیدوار نیست. اما ابراهیم نبی میداند که در طریقت یأس از رحمت خداوند و نومیدی از لطف او کفر است. یعنی در طریقت کافر انسانی است که از رحمت خداوند مایوس و ناامید باشه. حقیقتاً وقتی انسان از همه کس مایوس میشه و در حالت استرار فقط خداوند رو میخوانه، البته دعای چنین انسان مستری مقرون به اجابت هم هست. امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء، چه کسیست که در اون لحظه‌ای که شما دیگه از همه کس ناامید شدید، هیچ تکیه‌گاهی دیگه در زندگی ندارید، دعاهای شما را چه کسی استجابت میکند؟ ابراهیم به چنین لحظه‌ای رسیده بود در زندگیش. Against all odds he prays to God. امیدی نداره به واسطه انسان بودن، اما در حال استرار خداوند رو میخوانه. رب حبلی من الصالحین، پروردگارا به من از شایستگان فرزندی ببخش. این عبارات عربی همه به سوره صافات برمیگردن، آیات 99 به بعد. رب حبلی من الصالحین، خوب به این عبارات توجه کنید، الفاظ بسیار کلیدی و حساسن، تصادفا انتخاب نشدن. ابراهیم از خداوند طلب فرزند میکنه، اما نه هر فرزندی، من از صالحین، از شایستگان، از صالحین به من فرزندی بده. خداوند حکیم رحیم نیز هست، بر این رسول امین منت مینهد، بر پیری، ناامیدی، تنهایی و رنج این بنده وفادار خودش رحمت می آورد و از یک زن کنیز سیاه پوست به نام هاجر به او یک فرزند می بخشه. فبشرناه به غلام حلیم، چه عبارات زیبایی است در قرآن کریم. فبشرناه به غلام حلیم، ما به او بشارت دادیم، بشارت آمدن یک پسر بردبار. غلام حلیم، نه هر پسری، او از خدا بچه شایسته خواسته بود، نه؟ یکی از نشانه های صلحا صبوری اونهاست، بردباری اونهاست. خداوند دعای ابراهیم رو پاسخ میده، اون اسماعیل رو به او میده. و اسماعیل برای ابراهیم فقط یک پسر نیست، پایان یک عمر انتظار هست، میوه شیرین یک زندگی پر از فراوان و نشیب. توجه داریم که در این لحظات اسماعیل تنها پسر اون پیرمرد هست. حالا دیگه اسماعیل داره دوران کودکی خودش رو سپری میکنه، اون پیرمرد همه عمر در انتظار چنین روزهایی رو بوده. خواهر من، برادر من، قصه ابراهیم نیست، قصه خود ما هاست. یک عمر در انتظار یک چیزی هستیم، حالا که پیداش کردیم دیگه داریم از اون لذت میبریم. حالا ابراهیم با لذت داشتن اسماعیل داره روزگار رو میگذراند. اسماعیل، ابراهیم دیگه یواش یواش به اسماعیل خو گرفته، عادت کرده به اسماعیل. اما او باید بداند که دلبستگی، وابستگی رو به دنبالش خواهد داشت. دلبستگی، وابستگی رو به دنبالش خواهد داشت. در حقیقت حالا دیگه همه امیدهای ابراهیم در اسماعیل خلاصه شده و در این دوران خوشی خداوند مأموریتی بر دوش ابراهیم می‌گذارد که تصورش هم غیر ممکن است. ابراهیم رؤیای صادقی داره، از او خواسته میشه که دل بسته خودش رو ذهن کنه. باز به خودمون برگردیم، یک عمر چیزی رو طلب میکنیم، اون چیز به ما داده میشه، به او دل بسته میشیم. حالا اون خداوندی که حکیم بوده به ما داده، از ما میخواد که به او اون چیزی که دل بسته شدیم حالا ذبحش کنیم. خدای رحمان که دعای پیرمرد رو اجابت کرد و در دوران کهولت به او یک فرزند میده، حالا از او میخواد که با دستان خودش کارد برداره، بر حلقوم فرزند بگذاره و او رو بکشه. این از اون لحظه هایی است که آدم میخواهد بمیره و نباشه تا ببینه. این سونامی که اخیراً آمده بود، یک شب من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، یک خانم استرالیایی رو در تلویزیون نشون دادن که سریعاً من رو به یاد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام انداخت. اون خانم استرالیایی داشت تعریف میکرد که ظاهراً در تایلند بود و کنار دریا با بچه هاش داشت بازی میکرد. ناگهان اون طوفان در میگیره و اون موجهای مهلک به او میرسن. اون هم ناخودآگاه دوتا بچهش رو بغل میکنه، به این امید که این یک در حقیقت ویو و یک موجی است که سریعت خواهد رفت و اون میبینه که این موج رفتنی نیست، تا حلق هم در آب گرفتاره. She's got to make a choice. دو دستش بچه هاشو گرفته و تا حلق هم در آب فرو رفته. She has to make a decision. باید دستش رو به یه چیزی بگیره تا بتواند در مقابل موج بایسته. اما اگر بخواد دستش رو به چیزی بگیره، یکی از فرزندها رو باید رها کنه. همینطور که این خانم داشت این داستان رو میگفت، من یاد حضرت ابراهیم افتاده بودم. بقیه داستان شاید تو تلویزیون دیده باشید. در اون لحظه استرار، در اون لحظه ای که دیگه هیچ امیدی نیست، یکی از فرزندها رو به امید او رها میکنه. یعنی بچه ای که اول مال او بوده، حالا داره به خودش رها میکنه. همین نیت که در دل اون زن میگذره، نجات فرزند رو تأمین میکنه. که بعداً گفت بعدها در یکی از اتاقهای یکی از اون هتل‌ها این بچه رو پیدا کردن. عرض میکنیم که عرض میکنم وقتی که به امید او بچه رو رها میکنه، بچه نجات پیدا میکنه. اما اگر او رو به امید این رها کرده بود که انسان دیگه‌ای او رو دستش رو بگیره، به احتمال خیلی زیاد اون بچه هم هلاک شده بود. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. به هر حال چه وحشتی در اون لحظه ابراهیم رو فرا گرفته که این مأموریت بر دوش او گذاشته میشه. اون مبارز میدان نبرد با نمرود، اون آسی بر جهل و جور و خرافه، اون قهرمان پیروز میدانهای بزرگ، حالا ضعیف هست و آشفته. دیگه اون در مقابل نمرود ایستادن ها و اون توپ و تشرها زدن دیگه نیست، ضعیف هست و پریشان. حالا ابراهیم باید انتخاب کنه بین فرمان خداوند و غریزه طبیعی و انسانی پدری، بین آن چه حق میخواند و آن چه دل میخواهد. و در درون ابراهیم یک نبردی برپاست، نبردی بین حکم حق و تمنای دل، و خداوند هم به نظاره ایستاده. ابراهیم کدام ندا رو پاسخ خواهد داد؟ ندای خداوند رو یا ندای غریزه رو؟ پدری رو یا پیامبری رو؟ اسماعیل رو انتخاب میکنه یا خداوند رو؟ حقیقتاً اگر خداوند از ابراهیم مرگ خودش رو خواسته بود، برای او خیلی آسان تر بود. قصه ابراهیم نیست، قصه خود ماست. بعضی موقعها در زندگی اگر خداوند مرگ خودمون رو بخواد و اون چیز دیگر رو طلب نکنه برای ما بهتر هست. ای کاش خداوند از ابراهیم خواسته بود که به میدان کارزار با نمرود بره با اطمینان از این که خواهد مرد، برای او ساده تر هست. اصلا ای کاش ذبح ابراهیم بود به دست اسماعیل، یعنی به او مأموریت داشته بود که این پسری که پاره از جان تو هست، تو از ما خواستی که او رو بدیم، حالا همین پسر رو میخواهیم تو رو قربانیت کنه، که در اون لحظه احساس خسران هم بکنی که ای کاش من چنان چیزی از خدا نخواسته بودم. اما بازیگری حق رو ببینی، میخواهد که همین ابراهیم پسرش رو قربانی کنه. ابراهیم در مقام رسالت به اوج رسیده و شاید همین در صدر نشستن به او پندار باطل روئین تنی داده. چون در صدر نشسته، پندار باطل ایمن بودن از دسترسی شیطان رو داده. اما شیطان میدانه که هنوز در ابراهیم روزنه ای هست که از طریق اون روزن میتواند به درون ابراهیم رخنه کنه. از همون نقطه ضعف میتواند بر ابراهیم تیر مهلک پرتاب کنه، چرا که انسان موحد در تجارب عینی باید در بیابد که شیطان از همون جایی که او چشم در جهان دوخته کورش خواهد کرد، که شیطان از همون بندی که او به دنیا بنده است هلاکش خواهد کرد. برای ابراهیم اون روزن، اون بند و اون رشته تعلق به دنیا اسماعیل بود، یا به قول امروزی ها اسماعیل پاشنه آشیل ابراهیم هست، تنها تعلق و وابستگی او. اما بند به هر حال بند است، بند به هر حال بند است. ابراهیم اون پیامبر اولوالعزم نباید این پندار رو داشته باشه که در پایان یک قرن رسالت خدایی کارش به انتها رسیده. او در رسالت به نقطه اوج رسیده، اما در بندگی هنوز ناقص هست، هنوز در بندگی ناقص هست، هنوز آزاد مطلق نشده، با بند اسماعیل هنوز در بند هست. معلم بزرگ خودم مرحوم شریعتی کتابی داره به اسم میعاد با ابراهیم، کتابی بسیار زیبا و توصیه میکنم شما این کتاب رو حتما به قول مرحوم لاهوتی تلاوت کنید. یک عبارتی، یک جمله ای از اون کتاب رو برای شما میخونم که بسیار زیباست. شریعتی میگوید: به هر حال از غیب ندا میرسد که اسماعیلت را بکش، با دستهای خیش بکش، فرزند دلبندت را، میوه دلت را، پاره جگرت را، نور چشمت را، ثمره عمرت را، همه پیوندت را، بهانه بودنت را، تمامی آنچه تو را به زندگی بسته است، در این دنیا نگاه داشته است، معنی بودن و ماندن و زیستنت را، پسرت را، نه اسماعیلت را، همچون یک گوسفند قربانی خود بگیر، به خاک بنشان، دست و پایش را در زیر دست و پایت بفشار تا دست و پا نزند، شاهرگش را قطع کن، در زیر پایت نگهش دار تا احساس کنی که دیگر قلبش نمی تپد، آنگاه از روی تن سرد قربانیت برخیز و بایست. اینجا همون دوراهی است که مردان و زنان باطنی در طی طریق سرانجام به اون نقطه خواهند رسید. هر انسان باطنی در طی طریق به چنین دوراهی خواهد رسید. تمام وجود ابراهیم در این لحظه داره فریاد میزنه اسماعیل، در حالی که حق فریاد میزنه ذبح، و حالا ابراهیم هم باید انتخاب کنه. دیگه وقت اون رسیده که ابراهیم فرمان حق رو با اسماعیل در میان بگذارد. یا بنی انی ارا فی المنام انی از به و کف تنظر مازا ترا، ای فرزندم من در خواب دیدم که تو را سر می برم، بنگر در این کار چه می بینی، بنگر در این کار چه می بینی. استیصال ابراهیم رو ببینید، فرزند تو در این حکم چه می بینی؟ یادتون میاد وقتی که ابراهیم از خداوند طلب فرزند کرد، فرزند صالح خواست و خداوند هم به او بشارت غلام حلیم داد، چه خواسته نیکویی و چه فرزند بردباری. پاسخی که اسماعیل به ابراهیم میده نشان از اون داره که ابراهیم حاجت روا شد. قال یا عبد افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اسماعیل گفت پدر جان، خوب به این پاسخ اسماعیل توجه کنید، اسماعیل گفت پدر جان در انجام فرمان حق تردید مکن، تسلیم باش. کی داره به کی درس مسلمانی میده؟ اسماعیل به ابراهیم نبی، ابراهیم نبی که نمرود رو از پا در آورده، به او داره میگه تسلیم باش، مرا نیز در این کار تسلیم خواهی یافت. خواهی دید که به خواست خداوند از بردباران خواهم بود. فلما اسلمنا و تله للجبین، آنگاه چون هر دو به این کار گردن نهادند او را برگونش به خاک افکند. ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه میبره، بر روی خاک میخواباند، کارد رو بر میداره، بر گلوی فرزند خودش میگذاره و همه امیدش این هست که با یک بار کارد رو کشیدن این قصه فیصله پیدا کنه، در یک لحظه کار تمام بشه. اما این آخر داستان نیست، باز هم اون خدای حکیم در صورت رحمان بر ابراهیم ظاهر میشه. یک گوسفندی در میرسه و با اون گوسفند یک پیامی هم از آسمان. و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين و فديناه بذبح عظيم. ندایش دادیم که ابراهیم رؤیایت را به حقیقت باور داشتی، ما بدین سان نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. بیگمان این آزمونی آشکار است و به جای او قربانی بزرگی را فدیه پذیرفتیم. ابراهیم از آزمون اخلاص سربلند بیرون آمد و از آخرین بند و تعلق واپسینش گذشت و به توحید خالص رسید. و همینطور با این پیام رحمت از آسمان، قربانی کردن انسان برای خداوند که قبلا یک سنت دینی بود و نوعی عبادت محسوب می شد، برای همیشه ملغا شد. انتهای داستان رو باز از زبان شریعتی بشنویم. این دیگه پاسخ اون نامحرمانی هست که معنای عارفانه این داستان رو درک نمی کنن. در ملت ابراهیم قربانی گوسفند به جای قربانی انسان، و از این معنی دارتر یعنی که خدای ابراهیم همچون خدایان دیگر تشنه نیست، تشنه خون. این بندگان خدایند که گرسنه اند، گرسنه گوشت. و از این معنی دارتر خدا از آغاز نمیخواست که اسماعیل ذبح شود، میخواست که ابراهیم ذبح کننده اسماعیل شود و شد. چه دلیر! دیگر قتل اسماعیل بیهوده است. در اینجا سخن از نیاز خداوند نیست، همه جا سخن از نیاز انسان است. و این چنین است حکمت خداوند حکیم و مهربان دوستدار انسان، که ابراهیم را تا قله بلند قربانی کردن اسماعیلش بالا میبرد بیان که اسماعیل را قربانی کند، و اسماعیل را به مقام بلند ذبح عظیم خداوند ارتقا می‌دهد بیان که بر او گزندی رسد. که داستان این دین داستان شکنجه و خودآزاری انسان و خون و آتش خدایان نیست، داستان کمال انسان است، آزادی از بند غریزه است، رهایی از حصار تنگ خودخواهی است، و صعود روح و معراج عشق و اقتدار معجزه آسای اراده بشری است، و نجات از هر بندی و پیوندی که تو را اسیر می کند و عاجز. و پایان این داستان ذبح گوسفندی، و آنچه در این عظیمترین تراژدی انسانی خداوند برای خود می طلبید کشتن گوسفندی برای چند گرسنه ای. درک کنین چی میگه این مرد بزرگ؟ داستان داستان کمال انسان هست، نه نیاز خداوند. ابراهیم به لطف و رحمت خداوند اسماعیل پسرش رو قربانی نکرد، اما اسماعیل تعلق و وابستگی خودش رو قربانی کرد، و از این طریق انسان کامل شد. تنها کسی است که در قرآن از او به لفظ جمع یاد میشه، ملت ابراهیم، یعنی این انسان واحد یک سنت رو در تاریخ پایگذاری کرد. و افتخار موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه این هست که اونها خودشون رو پیرو ابراهیم میدانند، از ابراهیم تبعیت میکنند. ما مسلمانان هم به سنت ابراهیم اقتدا میکنیم و از او الگو میگیریم برای نجات، برای فلاح و برای کمال، که برای رسیدن به چنین درجاتی باید اسماعیل خود رو قربانی کنیم. برای ابراهیم اسماعیل پسرش بود، اما هر کدام از ما هم باید بدانیم که اسماعیلمون کیست. بخشی از جهاد اکبر تشخیص دادن همین اسماعیل هست. اسماعیل همسر ماست، شغل ماست، شهوت ماست، شهرت ماست، موقعیت ماست، مقام و موقعیت دینی ماست، هنر ماست، علم ماست، مقدس معابی ماست. اینها همه میتوانند اسماعیل باشند. خواهر من، برادر من، بعضی موقع ها ما بهتر میدونیم که خداوند از ما بخواد که خودمون رو بکشیم به جای این که دست از این مقدس معابی های خودمون برداریم. برای خیلی ها این مقدس معابی است که بند اونهاست، ظاهری است که باطن رو محجوب می‌داره. به هر حال خواهران و برادران، رسیدن به مقام اخلاص یعنی گذشتن از اون بندی که به هر حال مال رو به این دنیا وابسته کرده. حالا اجازه بدید که داستان قربانی کردن مولانا را هم خدمت شما عرض کنم که اون هم دلنشین هست. اگر هنوز مطلب برای ما جا نیفتاده، انشاءالله با ذکر داستان قربانی کردن مولانا این داستان برای ما بازتر بشه. در تاریخ عرفای مسلمان تحول باطنی و شخصیتی مولانا جلال الدین محمد پس از آشناییش با شمس تبریزی یکی از حوادث مهم و البته میمون و مبارک به شمار می رود. همونطور که قبلا عرض کردم، متکای دینورزی عارفانه، تلاش انسان مؤمن در تکرار تجربه های معنوی پیامبران هست. To repeat their experiences. برای عوام مذهبی متابعت از پیامبر عموماً محدود هست به اطاعت از امر و نهی‌های فقهی و اخلاقی پیامبران، یعنی که محدود بکنیم پیروی خودمون رو از احکامی که پیامبران برای نماز گذاری آوردن، برای حج گذاشتن آوردن. اما برای عارفان این هست، اما بسی بیش از این. متابعت از پیامبر برای عارفان یعنی به قول مولانا شریک ازواق و مواجید پیامبر بودن. ازواق جمع ذوق هست، یعنی ما هم ذوق کنیم به اون چیزی که پیامبر ذوق می کرده، شوق کنیم به اون چیزی که پیامبر شوق می کنیم. Be motivated by whatever the prophet was motivated. موتیویشن های او در زندگی چه بوده؟ به عبارت دیگه شریک پیامبر باشیم در تجارب معنوی او. همونطور که گفتم تجربه قربان ابراهیم یک تجربه باطنی و وجودی بود برای گذشتن از واپسین تعلق تا بنده آزاد آزاد بشه، بنده حق باشه ولا غیر. اون سخن معروف ابو سعید ابوالخیر خدمتتون هست، یادتون میاد چی گفت ابو سعید؟ بنده آنی که در بند آنی، بنده آنی که در بند آنی. شما در بند هر چیزی در زندگیتون که باشید بنده همون هستید. فکر نکنین چون دو رکعت نماز میخوانید بنده خداوند هستید. در بند هر چیزی که باشید شما بنده همون چیز هستید. در مواجهه با شمس مولانا نیز توفیق پیدا کرد که این تجربه قربان را از سر بگذرانه. مولانا وقتی به شمس رسید یک عالم دینی بود. Are you with me? یک عالم دینی بود، صاحب فتوا بود، به زولسان بود به قول علما، یعنی به زبانهای متعددی تکلم میکرد. شمس به لحاظ دانشهای آکادمیک و ظاهری سطحش از خود مولانا پایین تر بود، یعنی دانشها و علوم ظاهری مولانا از خود شمس بالاتر بود. لذا شمس برای مولانا جلسه تفسیر قرآنی تشکیل نمیده، کلاس فقه و اصول و کلام برای او تشکیل نمیده که پس از نشستن در این کلاس ها مولانا ادیبتر بشه، فقیهتر بشه، عالمتر بشه. در مصاحبت و مجالست با شمس مولانا به قول خودش چیز دیگری شد، چیز دیگری. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگرر خواهی چیز دیگرم آمد. چیز دیگر تعبیر بسیار لطیف و رسایی است. something completely qualitatively different. یعنی چیزی که از جنس مسائل عرفی و روزمره نیست، مال جهان دیگری بود. هر چیز دیگری مال جهان دیگری هم هست. برای مولانا امروز روز ولایت هم هست، نه؟ ولی مولانا شمس بود. اولیاء خدا به عالم دیگری تعلق دارند، مال این جهان نیستن، از جنس این جهان نیستن، چیز دیگری هستن. چون چیز دیگری هستند، ما رو هم چیز دیگری می کنند. چیز دیگر حکایت یک تغییر جوهری است، یک انقلاب وجودی، نوع جدیدی از زیستن، نوع جدیدی از نگرش و نگاه کردن به زندگی و جهان. در آینه شمس مولوی دلبستگی های مخفی خودش رو کشف کرد. دلبستگی های مخفی، hidden attachments. بعضی از دلبستگی های ما هستند که از نظر خود ما مخفی هستند. یک ولی خداوند حاجتمند هستیم که بیاد اون دلبستگی های مخفی رو بر ما آشکار کنه. شأن اولیا همین هست، چیزهایی که در خفا هستند بر ما آشکار می کنند. شمس اون چیزهایی رو که مولانا به اونها تعلق خاطر پیدا کرده بود و حفظ اون چیزها براش هم اصلی در زندگی شده بودند بر او آشکار کرد. اون چیزهایی که مولانا همه انرژی، همه توش و توانش مصروف به حفظ اونها شده بود و حفاظت از اونها در صدر اولویت های مولانا در زندگی روزمره شده بود. من کاذب مولانا چه اوصافی داشت؟ اسماعیل مولانا چه چیزی بود که شمس از او ذبحش رو خواست؟ مولانا چه چیزهایی رو قربانی کرد تا شکوفایی معنوی و تحول باطنی پیدا کنه؟ شمس در اثر معروفش مقالات یک ارزیابی داره از مولانا در بد و آشناییش. حالا مولانا میخواد قضاوت و اسسمنت خودش رو از مولانا در رود اول با ما در میان بگذاره. این زبان شمس این کارد تیز میمونه، برنده است. من حقیقتا کم زبانی رو مثل زبان شمس سراغ دارم که اون برندگی رو داشته باشه. شمس میگوید مولانا را میبینی؟ چون آن منی و فرعونی هست سرفرو انداخته. میگه مولانا فقیه هست، متکلم هست، عالم هست، ذولسانین هست، اما فرعون هم هست. این سرفتادن، سرفکندگیش نشانه اون منیت های اوست. مولانا را میبینی؟ چون آن منی و فرعونی هست سرفرو انداخته. این زوفنون عالم که در فقه و اصول و فروع متبحر است، اینها هیچ تعلقی ندارد به راه خدا و راه انبیا، بل پوشاننده است او را. اول از اینها همه بیزار می باید شد. او را پیری و مرادی راست و راه ورای پیری و مرادی است. صحبت های عافیت سوزی است که شمس میکنه. میگه مولانا کوزه خالی نبود، او پر بود، اما برای نجاتش باید این کوزر ابتداعاً خالیش کرد. مولانایی که صاحب منبر بود، سواد داشت، مجلس درس داشت، مریدهای فراوان داشت، این آدم به قول خود مولانا بعدها میگه من پر بودم ولی از تو خالی ها. حکایت ماستا، پر هستیم از چیزهای تو خالی. شمس از من خواست که خودم را از اون توخالی ها حالا خالی کنم. خودم را از اون کاذب ها خالی کنم، در دلم و در وجودم برای خداوند جا باز کنم تا خداوند وجود من رو و زندگی من رو پر کنه. لاجرم همگی با این غزلیات موجود در دیوان کبیر آشنا هستید. غزل 1393، این غزل در حقیقت یک دیالوگی است بین شمس و مولانا. اینجا دیگه داستان قربانی کردن اسماعیل مولانا است. در این دیالوگ هر بیتی مصرع اولش شمس سخن میگه و در مصرع دوم مولانا پاسخ او رو میگه. این دیالوگی است بین این دو عارف. این حالا دیگه وقتیه که مولانا تجربه قربان از سر گذرونده، خودشو دیگه خالی کرده. این حالا صحبت‌های بعد از اون تجربه قربان هست. اشعار رو همگی میدانید، شاید کمتر در این سیاق و این کانتکست بهش توجه کردیم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. شمس به مولانا میگه حریم انس حق جای آدم های حسابی نیست. آدم حسابی آدم حسابگر هست، کسیه که مرتب داره چرتکه میندازه، جمع و تفریق میکنه، پیوسته در محاسبه سود و زیان هست. مولانا میگه این آدم های اهل چرتکه بدان بارگاه انس حق راه ندارند. برای لایق این خانه شدن باید دیوانه بود، نه دیوانه عرفی. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. ورود به این خانه با دو رکعت نماز، با یک سال حج گذاشتن، با 2% زکات دادن، با تعظیم ظواهر شریعت تأمین نمیشه. اینجا اصل بر باطن هست نه ظاهر. آراستگی باطن به فضائل شرط تقرب هست، نه آراستگی ظاهر به پیرایه های فقه پسند. حالا شمس یک ملاحظات و تعلقات دیگری که مولانا داره رو شماره میکنه و به مولانا آموزش میده که باید دست از این تعلقات برداری. گفت که تو زیرککی، مست خیالی یا شکی، گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. مولانا چه احوالی داشته اون موقعی که این ابیات رو می سروده؟ میگه شمس به من گفت که تو آدم رند و زیرکی هستی. البته رند نه در اون معنایی که حافظ میگه، به معنای این که داری نقش بازی میکنی. دینداری تو هم مثل این آرتیست بازی هنرپیشه های هالیوود هست، فیلم داری بازی میکنی. آنچنانی که دیگران میپسندند، اونچنان هستی که دیگران میپسندند. تو مریدای فراوانی داری مولانا. در روز اول داعیت این بود که این مردمی که پشت به قبله هستند رو به قبله شون کنی، مردم رو متوجه قبله حق بکنی. روز اول داعیه تو این بود، هیهات، حالا خودت قبله مریدان و مردم شدی. یعنی باز خودت بتی شدی که حالا مردم دارن رو به تو می ایستند، نه رو به قبله خداوند. مردم به تو توجه دارند، محبوب اونها شدی و این محبوبیت برای تو زندان شده. اگر نیک بنگری، تو هستی که در بند حب مردم گرفتاری. فکر میکنی که مردم سید تو شدند، در حقیقت تو سید اونها شدی. در جایی مولانا در مثنوی آموزش میده، در دفتر اول، میشود صیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار. میگه اول صیاد هست که شکار مرغ میشه، بعدن به شکار مرغان میره. اگر شکارچی صید مرغ نشه، اگر دل شکارچی رو مرغ نرو باید، کجا در نیمه شب شکارچی بلند میشه، خانه و زندگی رو رها میکنه، میره برای شکار مرغ. شمس به مولانا میگه تو دل مریدانت رو شکار کردی، غافل از این که دل خودت شکار اونها شده. گفتی شکار گیرم، رفتی شکار گشتی. تو روز اول میخواستی مردم رو شکار کنی، غافل از این که حالا خودت شکار اونها شدی. ببینید این لحن حرف زدن ولی خداوند است. اولیاء خداوند اینگونه با ما رفتار می کنند. اون دلبستگی ها و تعلقات مخفی رو بر ما آشکار می کنند. به هر حال گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. تو خود دعوی رهبری و پیشوایی داری، تو چگونه می توانی به این مریدانت پشت کنی؟ تو بال و پر داری، حشمت و جاه داری. با این بال و پری که تو داری، یکی دو متر بیشتر نمیتوانی پرواز کنی. اگر میخواهی به اوجهای بالاتر پرواز کنی، این بال و پرت ایجاد اخلال میکنه. تو باید پرکنده بشی، یک پر دیگهی پیدا کنی. داستان طولانیست، اجالتا فکر کنم همین مقدار مراد بنده رو حاصل میکنه. اینها مجموعه محبوب ها و تعلقات مولانا بودن. مولانا وقتی که پا بر سر این محبوب ها گذاشت، از سطح یک واعظ، یک شیخ، یک مفتی به یک خورشید عالمتاب ترفیع مقام یافت. 800 سال بعد از این که مولانا تجربه قربان رو موفقیت آمیز از سر گذروند، ما در محضر او که می نشینیم کاممون شیرین میشه. تصور کنید کسی 800 سال پیش یک حرفای بنده امروز اصل برای شما دیگه کهنه خواهد شد. این حرفا ابسولیت میشن. فقط حرفی که از جای دیگری آمده همواره تازه است، همواره روح بخش است. شما دیدید این کتاب قرآن رو هر بار که میخوانید دوباره زنده میشید. حرفی که از غیب میاد، این رو حیف هم میاد بهتون نگم، این در الهیات مسیحی است اما بسیار دلنشین هست. وقتی از مسیحی ها سوال کنید که حرف what is divine word، حرف حق چیست، میگن حرفی است که از جنس دیگری است، یعنی شما رو احوال دیگری میبخشه. این همون چیزی که در اول سخنم خدمتتون عرض کردم. به هر حال مولانا وقتی که این تجربه قربان را از سر می‌گذراند، خورشید عالم تاب میشه. تا امروز نور میتاباند. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. زهره بودم ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم. یوسف بودم ز کنون، یوسف زاینده شدم. از تو امی شهر قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. شمس در حقیقت اون جامه های جنده، اون لباس های کهنه مولانا را از تنش بیرون آورد، اونو خالیش کرد، اوریانش کرد اول، و بعدن بر او یک قبایی از اطلس پوشانید. اجازه بدید یک چند دقیقه در باب مفهوم عید قربان هم سخن بگم و عرایزم رو خاتمه بدم. این معنای قربان و قربانی در عرفان اسلامی بود. همه ما انفرادن باید این تجربه قربان رو تکرار کنیم. هر کداممون باید بدانیم اسماعیل ما چیست و همون رو قربانی کنیم. و خواهران و برادران، هر کسی فقط خودش و خداوند میداند که اسماعیلش چیست یا کیست. هیچ کسی دیگه نمیدانه. با خودمون که خلوت میکنیم میتوانیم دریابیم که اسماعیل ما کیست. اما ویژگی های دو سه تا از ویژگی های عمده عید قربان رو خدمتتون عرض میکنم و سخنم رو پایان میدم. عید با نو شدن و نو کردن توأم هست. ما ایرانی ها عید نوروز داریم، عیدی که با آمدنش طبیعت نو میشه. حقیقتا همه اعیاد با نو کردن و نو شدن قرین هست. اما و صد اما، هیچ نو کردنی، هیچ نو شدنی، هیچ تحولی بدون هزینه هم امکان پذیر نیست. چه این تحول در درون باشه چه در بیرون، چه در باطن باشه و چه در اجتماع. به عبارت دیگه، هزینه تحول درونی همون قربانی کردن هست. این که ما توفیق پیدا میکنیم اون کهنه هایمون رو قربانی نوهامون بکنیم. لذا در معنای اخص کلمه تمام عیدها قربانی دارند. در هر عیدی باید قربانی داشت. البته قربانی رو به معنای ویکتیم نگیرید. This is not victimization. به همون معنای عرفانیش که خدمتتون عرض کردم. اما در واژه قربانی، قرب هم مستتر هست. قرب و قربانی. قرب یعنی چی؟ نزدیکی. انسان مؤمن خود رو به منزله قربانی تقدیم معبود میکنه و در این قربانی شدن اسباب تقرب و نزدیکی خودش رو به معبود فراهم میکنه. و اما مفهوم سوم، عید قربان عید گذشت هست. عید قربان عید گذشت هست. گذشتن از خود، گذشتن از خودخواهی ها، گذشتن از منیت ها، اینهایی که به تعبیر علمای اخلاق همه ام الرذائلند. در این عید، عید قربان، انسان مؤمن فدیه‌ای به درگاه خداوند میبره و آماده فداکاری میشه. فدا میکنه و در این فدا کردن در حقیقت فداکار میشه. لذا در مفهوم قربان فدا کردن هم مستتر هست. قربان در حقیقت تمرین ایثارگری و فداکاری و از خودگذشتگی است. انسانی که قربان رو تجربه نکنه توفیق ایثار و فداکاری رو هم پیدا نمیکنه. و اما مطلب چهارم، این که ایثارگری وصف عاشقان هم هست. انسان عاشق انسانی است که از خود میگذرد تا به یار برسه. انسان تا از خودش نگذرد به دیگری نمیتواند وصل بشه. لذا عید قربان عید عاشقان هم هست. دشمن خیشیم و یاران که ما را میکشد. مولانا آموزش میده. دشمن خیشیم و یاران که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زانچنان در پیش او شیرین خوشجان می دهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. خیش را فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. چقدر عبارات لطیف و زیبایی در باب عید قربان داره مولانا. انسان عاشق در حقیقت خودش رو فربه و چاق می کنه برای اینکه قربانی بشه، تمهید مقدمات می کنه، خودش رو آماده می کنه تا قربان بشه. وقتی که قربان شد به تبع او عید هم فرا می رسه. گوبران بر جان مستم خصم خیش، عید قربان اوست و عاشق گاو میشت. گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او می پرورد. متوجه شدین چی گفت مولانا؟ گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او می پرورد. به تمثیل میگه، میگه گاوها خودشون رو می پرورند برای این که در روز جشن اونها رو قربانیشون کنن. و معمولا قصاب هم میگرده اون گوسپند چاق‌تر رو پیدا میکنه برای قربانی کردن. گاو اگر خسپد وگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او میپرورد. همه ما خواهران و برادران باید این رو بدانیم که هرچه می اندوزیم، هرچه که خرج می کنیم، اگر نفسی می کشیم و اگر چیزی می نوشیم، اگر می خوریم و اگر می خوابیم، همه برای معشوق است، همه برای معبود ازلی است که همه حقیقتاً همه اوست و همه چیز برای اوست. آیه شریفه قرآن کریم خدمتتون هست، حال معنیشو بهتر درک می کنین. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، سلوک من، زندگی من، مرگ من لله رب العالمین و بلکه رب العاشقین. از بذل توجه شما سپاسگزارم. خداوند بزرگ می‌خوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بگشاید و به ما توفیق مبارزه نفس اماره به سوء رو عنایت بفرماید، توفیق شناخت، تشخیص و همینطور ذبح اسماعیل خودمون رو ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.